اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. شهود مؤلف نادره عزیزی نیک گوینده نازنین مهیمنی صدا بردار فرزاد شریفی تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده
شب قبل از شهادتش خواب دیدم علی در جمع زیادی از مردم کاشمر قصد سخنرانی دارد. با خوشحالی او را صدا زدم که تو اینجا هستی و ما خبر نداریم؟ دلمون برایت تنگ شده. علی گفت فعلا بروید، من 16 دی ماه به کاشمر می آیم و درست همان روز جنازه‌اش رسید. شنبه شهید شده بود ولی ما تا دوشنبه که در تهران تشییع شده بود بی خبر بودیم. به همسر من گفته بودند که علی داماد شده است. سالها بود که دلواپس این ساعت بودیم. دنیا در نظرم تیره و تار شده بود. من و علی یک روح در دو بدن بودیم. خبر را از مادرمان هم پنهان کردیم. او بارها گفته بود که جنازه عباس را درست ندیدم و علی گفته بود مادر جنازه مرا خوب ببین، ولی علی جنازه ای نداشت. او را کنار عباس به خاک سپردیم چون خواسته خودش بود. یک بار که سر خاک عباس رفته بودیم علی به من گفت وصیت میکنم مرا اینجا کنار عباس دفن کنید و روی تابلویی بنویسید الهی رزن به رضای که تسلیمن لعمر که. همسر شهید سخت کوشی و نترسیدن از سختی های راه را از پدرم درس گرفتم. یادم هست زمانی که در منطقه آزادی زندگی می کردیم، پدرم در بیابان های منطقه دهکده المپیک ساخت مسجدی را برنامه ریزی کرد و وقتی برای ساخت با موانعی روبرو شد، چادر زد و مردم را برای برپایی نماز جماعت فراخواند. ما به خاطر بیماری آسم پدرم مجبور شدیم به منطقه پردرخت کن بیاییم. پدرم در مسجد المهدی کن نماز جماعت می‌خواند و در ستاد پشتیبانی جبهه بسیار فعال بود. ما هم با گروه خانم‌های کن هر کاری که از ستاد اعلام می‌شد انجام می‌دادیم تا اینکه در سال 62 شهید اسماعیل روستایی مرا برای فرمانده‌اش خواستگاری کرد. در آن روز پدرم به او گفته بود پس خودت چی؟ شهید اسماعیل گفته بود فعلا فرمانده من واجب تر است. پس از مدت کوتاهی من در جنوب بودم که خبر شهادت اسماعیل را از همسرم شنیدم. علی عاصمی در منطقه هم فرمانده پرکاری بود و هم معلم پر جنب و جوش و هم همسری وظیفه دان و البته پدری مهربان برای کودک خرد سالش. لحظه لحظه زندگیش برای انسانهایی که در کنارش بودند ارائه خدمت بود و درس، چون به عمق هستی پی برده بود و برای هر کاری نگاه توحیدی داشت. در مدت 3 سال زندگی مشترکمان که گاهی به خاطر عملیات‌ها نبودش در خانه طولانی می‌شد و دلتنگی‌هایی برایم به وجود می‌آورد، من درس‌های زیادی خصوصاً در رابطه با تربیت فرزندمان از او گرفتم. در ماه‌های آخر زندگی ما که رسول 2 ساله شده بود، من اغلب بچه را می‌خواباندم. بعد نماز و قرآن می‌خواندم. علی می‌گفت عبادات و خواندن قرآن را زمانی که بچه بیدار است انجام بده. من برای توجیه کارم برداشتن مهر نماز و بازی کودکانه رسول را مطرح کردم، ولی علی گفت مگر در روایات نیامده است که پیامبر به خاطر سوار شدن بچه‌ها بر دوشش در هنگام نماز سجده‌اش را طولانی کرد؟ می گفت بچه‌ها از زمان نوزادی هم قدرت یادگیری دارند. علی گاهی مینهای خونسا شده را که برای آموزش به اتاق کارش می آورد جلوی رسول می گذاشت و با زبان کودکانه به او آموزش می داد و در میان تعجب من می گفت بچه نمی تواند حرف بزند و درس پس بدهد، ولی درس ها در ذهنش ضبط می شود. دیدار آخر ما با علی خیلی دردناک شد. البته علی خیلی بانشات بود، می گفت و می خندید، ولی یک مرتبه گفت من خوابی دیدم که اگر بگویم ناراحت می شوی، پس نمی گویم. من خیلی ترسیدم. بی اختیار او را به داخل اتاق کارش بردم و در اتاق را قفل کردم. با گریه و اصرار زیاد می خواستم علی خوابش را تعریف کند بعد برود. ولی علی پشت در نشست. سکوت کرد. احساس کردم ناراحت است. طاقت ناراحت شدنش را هم نداشتم. در را باز کردم. در اوایل زندگی من در زمان نبودنش خیلی دلتنگ می شدم و گریه می کردم. گاهی هم دلتنگی هایم را در دفتر خاطراتم می نوشتم. یک روز علی نوشته هایم را خواند و خیلی برایم غصه خورد و گریه کرد. بعد هم از من خواست وابستهش نشوم چون او ماندنی نیست. علی رفت ولی یک دنیا خاطره و درس افتخار برای من و فرزندش گذاشت. با لطف و عنایت خدا فرزند علی بزرگ شد و تا مقطع کارشناسی ارشد درس خواند. رسول همچون پدرش فعال است. اکنون رسول در راه ترویج اسلام و معرفی راه جهاد و شهادت به طور خودجوش برنامه‌های خوبی را طراحی می‌کند که مهمترینش جلساتی است که بین فرزندان و همرزمان شهدا برقرار کرده است. در این جلسات فرزندان شهدا ضمن شنیدن خاطرات پدر مجاهدشان درد دلهای خود را با افرادی در میان می‌گذارند که نزدیکترین کس به پدرشان هستند. در این جلسات پربار نوگلان شهدا از نظر عاطفی تخلیه می‌شوند، چون با بیان مشکلاتشان اندکی از دلتنگی‌های آنها برطرف می‌شود و در حد امکان راه حلی برای به آرامش رسیدن آنها ارائه می‌گردد. همانطور که من و رسول توسط همرزمان علی مصیبت فقدان علی را نعمت دانستیم و ضمن ادامه راه پربار علی زندگی جدیدی را آغاز کردیم، من بعد از مدتی به لطف خدا و پدر و مادرم و خانواده فریخته علی توانستم روحیه از دست رفتم را به حالت عادی برگردانم و با تشکیل زندگی جدید برای رسول از خدا یک خواهر و یک برادر هدیه بگیرم. البته تحمل سختی های این راه آسان نیست، ولی ما به یاد فداکاری های شهدا از سستی و بی‌تفاوتی نسبت به زندگی خود و اطرافیان حذر کردیم. من این نوع زندگیم را از دعای شهید علی می دانم، چون با خوابهایی که از او می بینم با رویه قوی تر پیش می روم. علی بعد از شهادت مرتب به خوابم می آید. اوایل بیشتر بود. یک بار خواب دیدم، کف دستش را نشان داد و گفت دنیا مثل حباب است، ممکن است هر لحظه بشکند، اصلاً ارزش قصه خوردن ندارد. بعد از مراسم چهلومش او را خواب دیدم که لباسی با گلهای قرمز برایم خریده. گفتم ای کاش گلهای سیاه داشت. گفت دیگر لباس سیاه نپوش. یک بار دیگر او را خواب دیدم. گفتم مدتی است که شما را خواب نمی بینم. گفت من همیشه هستم، تو مرا نمی بینی. بعد رفت رسول را بغل کرد و بوسید. گفتم خوش به حال شما که در بهشت هستید. به من گفت مواظب ریز گناهانتان باشید که نمی گذارد آدم به بهشت برسد. مادر شهید. شهدا زنده و آگاه هستند. گاهی با نشانه، گاهی هم واضح‌تر با ما حرف می‌زنند. چند ماه گذشته علی به خوابم آمد و خبر بسیار خوشایندی را به من داد. من در خواب دیدم شب دامادی علی است. ولی خیلی به من سفارش می‌کند تا دعا کنم. من وقتی از خواب بیدار شدم، در فکر فرو رفتم که چرا شهید اصرار می‌کرد من دعا کنم. وقتی به دنبال تعبیر خواب رفتم، به من گفتند این خواب نشانه اولاد دار شدن است. من حد زدم خبر به پسر علی مربوط می شود، چون رسول 5 سال است منتظر فرزند دار شدن است. وقتی به منزل عروسم زنگ زدم و خوابم را تعریف کردم، عروسم گفت شما قبل از اینکه ما سونوگرافی برویم و خبر قطعی بچه دار شدن پسر علی را به شما بدهیم، خبر خود را از شهیدتان شنیدید. شهید سید علی محمد میرداماد اصفهانی. شهید سید علی محمد در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1343 مصادف با شب عید قدیر در محله سراسیاب دولاب از سلاله خاندان عالم بزرگ اصفهانی میرداماد چشم به جهان گشود. نام پدرش سید محمد مهدی و نام مادرش زهرا دانشمند محولاتی از سلاله عالم بزرگ سید محمد محولاتی است که مزارشان در حرم امام رضا علیه السلام در رواق دارالسعاده قرار دارد. شهید سید علی محمد فرزند ششم خانواده است و 4 برادر و 3 خواهر دارد. او دوران تحصیلات ابتدایی و راهنماییش را در مدرسه سادات منطقه 14 گذراند و پس از اخذ مدرک سوم راهنمایی همچون برادرانش برای تحصیل در علوم حوزوی به قم رفت تا در کسوت طلبگی راه پدر و اجدادش را ادامه دهد. شهید سید علی در ایام انقلاب کنار خانواده انقلابیش به پخش و تکثیر اعلامیه امام رحمت الله علیه مشغول بود. با شروع عملیات بیت المقدس به عنوان امدادگر وارد عرصه نبرد شد و تا ابتدای سال 64 در جبهه‌های مختلف ایران از جمله غرب کشور به هر گونه فعالیتی پرداخت. بهار همان سال برای کمک و آموزش به مردم بعلبک لبنان به آن کشور مأموریت گرفت. سرانجام در تاریخ 18 مرداد ماه 1364 مصادف با 21 ذی‌قعده همان سال با اصابت گلوله به شهادت رسید. مادر شهید. ولادت سید علی محمد مصادف با شب عید قدیر بود. من قبل از به دنیا آمدنش چند روز مریض شدم. شب خواب دیدم به مکه رفتم. محرم شدم. در کنار خانه خدا هستم. یک سمتم حضرت رسول ایستاده است. یک سمتم خانوم فاطمه بنت اسد. من با تضرع و التماس گفتم خدایا به حق فاطمه بنت اسد که زایمان را برایش آسان کردی، کمکش کردی، پسرش علی را در این خانه به دنیا آورد، زایمان مرا هم آسان کن. در یک لحظه دیدم در کعبه باز شد. من شنیدم حضرت فرمودند داخل خانه شو و فرزندت را به دنیا بیاور. من با ناراحتی گفتم من لیاقت این کار را ندارم. خانه خدا حرمت دارد. حضرت فرمودند من به تو میگویم، اشکالی ندارد، داخل خانه شو و فرزندت را به دنیا بیاور. من با نگرانی داخل کعبه شدم. دردی نداشتم، فقط شنیدم حضرت فرمودند فرزندت به دنیا آمد، پسر است، نامش را علی بگذار. من باز هم نگران بودم و اطرافم نگاه کردم، همه جا تمیز بود. خوشحال شدم و از خواب پریدم. دردم کم شده بود. خوابم رو برای همسرم تعریف کردم. همه خوشحال بودیم. شب جمعه که مصادف با شب عید قدیر بود، بچه به دنیا آمد. پدرش به خاطر خوابی که دیده بودم، نام علی محمد را در گوشش خواند. سید علی محمد مثل دیگر فرزندانم با خدا و مؤمن بزرگ شد، ولی نسبت به اجرای احکام الهی خیلی جدی و متعصب بود. یادم است در ایام بارداری به سید علی من توفیق عبادات فراوانی پیدا کردم که در مدت عمرم بی سابقه است. 8 بار قرآن ختم کردم. در ماه مبارک رمضان تمام نمازهای مستحبی را خواندم. اکنون نیز برای خودم عجیب است، چون اکنون نیز نمی توانم چنین عبادتی بکنم. در هر حال او نسبت به فرزندان دیگرم بسیار مؤمن و پرکار بزرگ شد. یادم هست در زمانی که به مدرسه می رفت، معلمش آقای عطایی که همراه پدرش بود با یک کار ابتکاری ارشاد کرد. ایامی بود که تازه دیکته نوشتن را آغاز کرده بودند. پدرش روزی به خانه آمد و گفت آقای عطایی از سید علی به خاطر برعکس نوشتن کلمات شکایت می کند. وقتی ما علت را از او پرسیدیم گفت تا وقتی که آقای عطایی کراوات می زند و ریشش را از ته می زند و زنش هم بی حجاب به مدرسه می آید، من کلمه ها را برعکس می نویسم. گفت من که زورم به او نمی رسد. پدرش وقتی موضوع را به همکارش گفت، همان روز آقای عطایی به منزل ما آمد و در زد. خواهرش در را باز کرد و گفت آقای عطایی است و سید علی را کار دارد. او با ناراحتی گفت من با آقای عطایی کاری ندارم. من گفتم علی، معلم جای پدر توست، برو ببین چه کارت دارد. گفت من به این جور پدرها احتیاجی ندارم. من با اصرار و نصیحت کردن او را نزد معلمش فرستادم. بعد از چند دقیقه دیدم او با صورت شاد و خندان برگشت. با تعجب علت شاد شدنش را پرسیدم. گفت آقای عطایی کراوات نداشت. بعدم قول داد دیگر ریشش را از ته نزند. گفت خانمم هم چادری است. آن خانم بی حجاب که تو دیدی با من حرف می زد مادر یکی از بچه های مدرسه بود. سید علی بچه با استعداد و پر جنب و جوشی بود. هر کاری که زمین می دید بدون اینکه منتظر رسیدن دستور باشد برای انجام دادنش از جا می پرید. به همین دلیل ما به پرکار بودنش عادت کرده بودیم. برای انجام هر کاری می گفتم علی بپر. از زمان کودکی در خانه پر جمعیت و پرکارمان نامش علی بپر بود. زمان انقلاب هم با وجود سن کم در کارهای انقلابی به پدر و عموها و برادران بزرگترش که همه از روحانیون و طلبه های مبارز بودند کمک می کرد. زمانی که عملیات بیت المقدس آغاز شد، سید علی به فرمان امام وارد جهاد شد. آن زمان 18 سال داشت و در حوزه علمیه قم درس می خواند. وقتی هم پدرش در جبهه بود، سید علی به تهران می آمد و به جای پدر در کمیته خیابان شیبا کار می کرد. در ابتدا پدرش برای اعزام او به دو دلیل مخالفت کرد. یکی این که سید علی خیلی با استعداد بود و می توانست درسش را ادامه دهد و مانند اجدادش عالم بزرگی شود. دوم این که در کارهای مربوط به کمیته محل کمک حال پدرش بود. من وقتی اصرار زیاد سید علی را دیدم، پیشنهاد استخاره کردن دادم. جواب قرآن مثبت بود. آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا آمد. پدرش هم تسلیم شد. سید علی تا بهار سال 64 در جبهه های مختلف کردستان و جنوب کشور خدمت کرد. برادر بزرگترش سید حسن مسئول اعزام نیرو به لبنان بود. یک شب گفت علی، لبنان می روی؟ سید علی گفت بله می روم. برادرش توضیح داد که لبنان رفتن سختی های اسارت و شهادت و گرسنگی دارد. می توانی تحمل کنی؟ با همان یک سؤال پسر بزرگم، اردیبهشت ماه سید علی به لبنان رفت. تابستان همان سال ما با کاروانی که عموی بچه ها به راه انداخته بود به مکه رفتیم. در آن کاروان همسرم مسئول آموزش زائران کاروان بود و پسر بزرگم و دو عموی بچه ها با همسرانشان همراه ما بودند. یادم است شب جمعه آخری بود که در مدینه مراسم دعای کمیل برگزار شد و قرار بود که فردای آن روز ما برای انجام مراسم حج محرم بشویم. بعد از دعای با صفایی که خوانده شد و من توانستم ارتباط خوبی با خدا برقرار کنم، خانم ها آمدند و از من خواستند خرید برویم. من ابتدا قبول نکردم و گفتم بعد از خواندن این دعا حیف نیست خرید برویم. ما با اصرار خانم ها رفتیم. در بازار یک توپ پارچه سیاه نظر مرا جلب کرد. خواستم بخرم ولی پشیمان شدم. بی اختیار به خودم گفتم نه، بهتر است پارچه مشکی نخرم، ممکن است علی شهید شود. ما مجبور بشویم لباس مشکی بپوشیم، بعد خاطره بدی از سفر برای من میماند. من در آن لحظه نظرم به یک توپ پارچه نارنجی جلب شد و به جای رنگ مشکی که دوست داشتم بخرم، نارنجی خریدم و به خودم گفتم برای عروس و دخترها و نوه‌ها لباس رنگی می‌دوزم. شب قبل از محرم شدن خواب سید علی را دیدم. در خواب من مشغول خواندن دعای بعد از نماز بودم. سید علی جلو آمد و گفت مامان، خواهشی از شما دارم. اجازه بده سرم را روی دامانت بگذارم. او وقتی سرش را روی زانوانم گذاشت، با لحن زیبایی گفت چه لذت بخش است دامان مادر. من از خوابم تعجب کردم. رفتارهای مشکوک همسرم و همسفرانم هم شروع شد. خبر شهادت سید علی در لبنان را به همسرم داده بودند. همه فهمیده بودند ولی می ترسیدند به من بگویند. حتی مسئولین در فکر تهیه بلیت رفت و برگشت هواپیما برای ما بودند. من از رفتارهای اطرافیانم متوجه شهادت سید علی نشدم، ولی باز خواب عجیبی دیدم که برایم مثل رویای صادقه نشانه داشت. خواب دیدم کنار دریاچه‌ای هستیم. ناگهان یک جوانی در دریاچه افتاد. من با ناراحتی به بچه‌ها گفتم یکی آن جوان را بیرون بیاورد. کسی به حرفم اهمیت نداد. خودم جلو رفتم و جوان را بیرون آوردم. دیدم پسر کوچکم سید محمد روی دستانم است. گفتند محمد شهید شده است.
در روح و جان